تقدیم حضورتون شد. از شبکه رادیوی گفتگو به ساعت 10 صبح برسیم. همچون هفته های دیگر پنجشنبه در این ساعت همراه میشیم با برنامه زمین 360 درجه. برنامه است به مدت زمان 53 دقیقه با موضوع آلودگی هوا به واسطه اوزون.
زمین 360 درجه.
هوای چهران این روزها علاوه بر گرد و غبار و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون آلاینده دیگری را نیز در خود جای داده. به گفته کارشناسان آلاینده اوزون در هوای تهران نشان از حضور دیگر آلاینده هایی است که ممکن است خطرناک باشد. موضوع برنامه آلودگی هوا به واسطه اوزون. آشنایی بر شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو، صبحتون بخیر. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتان جاری و پایدار باشه. من سروش مبارکی هستم، مجری و کارشناس برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو، به همراه میهمانان گرامی سرکار خانم دکتر شیما انصاری، مدیر دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست، آقای مهندس محسن روشنی، مدیر بخش پایش شرکت کنترل کیفیت هوا، و جناب آقای دکتر محمد صادق حسنوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا خانم انصاری در مورد نقش سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر سلامت جامعه صحبت می کنند. آقای روشنی مقدمه‌ای بر آلاینده ها را توضیح می دهند و جناب آقای دکتر حسنوند خطرات آلاینده های هوا بر سلامت انسان را به تصویر می کشند. درود بر شما، خوش آمدید سرکار خانم دکتر.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت مجریان محترم برنامه.
سپاسگزارم از حضورتون، خیلی خوشحالم. بفرمایید خانم دکتر.
در مورد در حقیقت جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست و نقشی که میتونه ایفا بکنه در خصوص مدیریت آلودگی هوا، خب به هر نفع سازمان حفاظت محیط زیست یک جایگاه حاکمیتی و نظارتی داره و مطابق قوانینی که مشخص شده، قوانین برنامه‌ای و قوانین موضوعی که وجود داره که آخرین قانونش هم قانون هوای پاک بوده که سال 1396 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بر صورت یه سری تکالیفی برای عهده سازمان محیط زیست هست. از یک منظر بحث پایش و سنجش آلاینده ها هستش که توی هم قانون هوای پاک هم آیین نامه های اجرای این قانون تصریح شده که سازمان حفاظت محیط زیست موظف هست که وضعیت بالفعل آلاینده های هوا رو توی جای جای کشور، یعنی تو 31 استان کشور بررسی بکنه، پایش بکنه، اندازه‌گیری کنه و اطلاع رسانی بکنه، هم به آحاد جامعه و هم به زینفان، سازمان های زینف مثل وزارت بهداشت برای اقدامات مراقبتی و سازمان هواشناسی برای اقدامات پیشاگاهی. این در واقع یک بچه کار هستش که سازمان محیط زیست دخیل هست درش. یک بچه دیگه کار هم بحث جایگاه نظارتی هستش که تو زمینه کنترل و مدیریت و مهار آلاینده ها داره، که در این زمینه به هر صورت آلودگی هوای موضوعی هستش که فرابخشی هست، یعنی سازمان های مختلفی هستند که به نوعی درش دخیل هستند. گفته میشه که حداقل 16 دستگاه به نوعی مرتبط هستند، چون میدونید آلودگی هوا یک سری ناشی هستش از منابع متحرک و یک سری از منابع ثابت مثل صنایع و منابع متفرقه. و سازمان محیط زیست در زمینه مدیریت و کنترل آلاینده ها هم بر اساس سیاست های مختلفی رو پیگیری میکنه از سازمان های دیگه، وزارت خونه ها و دستگاه های دیگه، و اینها رو در چارچوب کارگروه ملی آلودگی هوا پیگیری میکنه. یعنی مواردی که به فرض مثلا باید در خصوص خودروها باشه، ارتقای خودروهای نو باشه، از رد خارج کردن خودروهای فرسوده باشه، بهبود کیفیت سوخت باشه، معاینه فنی خودروها باشه و سایر محورها، ارتقای حمل و نقل عمومی، اینها رو از دستگاه های زیرت پیگیری میکنه و گزارشاتش رو تجمیع میکنه و به دستگاه های نظارتی و سایر نهادها اعلام میکنه.
خیلی عالی فرمودید که ضابطه اجرایی داره سازمان حفاظت محیط زیست،
حاکمیتی و نظارتی.
حاکمیتی و نظارتی داره. من یک سوال از خدمت شما دارم. ما مثال میزنیم در زمینه خودروهای فرسوده یا خودروهایی که با کیفیت پایین دارن تولید میشه در کشور، سازمان حفاظت محیط زیست چه کاری انجام میده؟
ببینید، در چارچوب همون سیاست‌ها و برنامه‌هایی که وجود داره در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا پیگیری میشه. من خدمتتون عرض بکنم که به هر صورت توی کلان شهرهای ما و شهرهای بزرگ صنعتی ما هم هر یک برنامه مصوبی دارن که هر یک از این محورها توش مشخص شده که هر کدوم از این محورها چه باید بکنن. به فرض همین خودروهای فرسوده‌ای رو که شما اشاره فرمودید، توی همه اینها سازمان حفاظت محیط از دستگاه‌هایی که مجری موضوع هستن، فی‌المثل توی بحث از رد خارج کردن خودروهای فرسوده، وزارت کشور متولی هست که تسهیلات و زیرساخت‌های لازم رو مهیا بکنه و این رو سازمان محیط زیست پیگیر میشه، یعنی پیگیر میشه. همینطور در مورد بحث ارتقای کیفیت سوخت که لازم میدونم اینجا اشاره بکنم که خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شده طی سال‌های گذشته توی ارتقای کیفیت سوخت که این برسه به استاندارد یورو 4. تو تک تک اینها سازمان محیط زیست هم وظیفه پایشی خودش رو انجام میده، هم وظیفه در واقع نظارتی خودش.
بسیار عالی، ممنون از حضورتون. آقای دکتر حسنوند، راجع به خطرات آلاینده‌های هوا بر سلامت انسان می‌خوایم صحبت بکنیم و بالاخص راجع به گاز اوزون صحبت بفرمایید که بر سلامت انسان خطرساز هست یا خیر. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت موجی محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید.
در رابطه با بحثی که شما فرمودید در رابطه با اثرات آلودگی هوا و با تمرکز بر اوزون، خدمتون باید عرض کنم که سازمان‌های معتبر دنیا مثل سازمان جهانی بهداشت و یا سازمان‌های دیگه یک سری مطالعاتی رو انجام دادن در رابطه با اثرات آلودگی هوا بر سلامت.
بله.
که نتایج مربوط به این مطالعات رو خدمت شما عرض می‌کنم. آلودگی هوا تو ایران از بین همه عوامل خطر هفتمین عامل خطری هستش که باعث مرگ میشه. یعنی ما پس از فشار خون، قند خون بالا، کلسترول بالا و سه عامل دیگه، آلودگی هوا هفتمین عامل خطری هستش که بیشترین مرگ رو به خودش اختصاص میده. بنابراین یک سهم قابل توجهی در کشور ما داره.
بله.
و بر اساس آخرین مطالعاتی که انجام شده در کل دنیا، آلودگی هوا، چون ما دو نوع آلودگی هوا داریم، آلودگی هوایی که در بیرون از خونه ها یا بیرون از اماکن هستش، آلودگی هوای آزاد، و آلودگی هوایی که در محیط های بسته هستش، آلودگی داخل، میزان مرگ منتسب به کل آلودگی هوا چه داخل و چه بیرون هلوهوش 7 میلیون نفره، که آلودگی هوای بیرون حدود 4,200,000 نفر مربوط به مرگ در کل دنیا هستش.
بله.
که این آمار در ایران برای ذرات معلق 27,000 مرگ هستش، یعنی ما سالانه به واسطه مواجهه با ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرومتر یا PM2.5 حدود 27,000 مرگ داریم. در رابطه با آلاینده دیگه‌ای که اوزون هستش و مهم، یعنی ما کلا توی هوا دو نوع آلاینده داریم که مهمترین ها هستن هم توی در همه کشورها، PM2.5 و اوزون. در رابطه با اوزون ما سالانه حدود 1700 نفر مرگ به واسطه اوزون داریم
در کل کشور.
در کل کشور بله. البته ما در پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران برای شهر تهران به واسطه دیتاهایی که از شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان حفاظت محیط زیست هستش حساب کردیم، برای شهر تهران مرگ هر سال حدود 4700 تا به واسطه ذرات معلق هستش بله. و حدود 100 نفر به واسطه اوزونه. بنابراین ما در شهر تهران و یا کل ایران مهمترین آلایندمون PM2.5 یا همون ذرات معلق هستش، اما در روزهای گرم اوزون مهمترینه. فقط اینم خدمتتون عرض کنم که در کل دنیا آلودگی هوا یک مشکلی هستش که همه دنیا باهاش مواجه دارن. در حال حاضر حدود 97% از جمعیت دنیا با مقادیری از آلاینده‌های هوا مواجهه دارن که غلظتشون بالاتر از اون رهنمود هستش. بنابراین فقط مختص کشور ما نیستش، در خیلی از کشورها وجود داره و بر اساس باز جدیدترین مطالعاتی که انجام شده کشور ما در بین 195 کشوری که آلاینده‌ها توش اندازه‌گیری کردن و دیتاهاشو گزارش دادن مشخص شده که در جایگاه 152 قرار داره. یعنی خیلی وضعیت، یعنی
کریتیکالی نیست.
بله از متوسط دنیا هم وضعیتمون تقریبا بهتر هستش. واقعا در رابطه با شهر تهران به عنوان پایتخت، باز بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت ما 2600 شهر رو اطلاعاتش رو ریلیز کردن، یعنی منتشر کردن که تهران حدود 469 شهر دنیا هستش که آلودگیش یعنی از لحاظ رتبه هلوش 400 تا 500 هستش. اثراتی که آلاینده‌ها میتونن داشته باشن خیلی متنوع هستش، یعنی میتونه از حملات آسم باشه، بیماری های تنفسی باشه تا مرگ باشه. یک طیف وسیع از اثرات رو آلاینده‌های هوا دارن که گروه های حساسی هم که به عنوان افراد حساس در مواجهه با آلودگی هوا هستن بله. کودکان زیر 5 سال هستن، خانم های باردار جز افراد حساس به آلودگی هوا هستن، افراد چاق یعنی افرادی که دارای دیابت نوع 2 و افراد چاق محسوب میشن، سالمندان، افرادی که بالای 65 سال هستن و افرادی که دارای بیماری های قلبی و تنفسی هستن. اینا افرادی هستن که بیشترین صدمات مربوط به آلودگی هوا مختص اینا هستش،
بیشتری میذاره.
بله در رابطه با اوزون که خدمتتون عرض کنم ما 6 نوع آلاینده معیار داریم به عنوان آلاینده هایی که شناخته شده هستن در آلودگی هوا. من خدمت شما در رابطه با اوزون صحبت میکنم. اوزون یک در مرحله اول آلاینده اینو نمیشناختن و الان هم ما نمیشناسیم، چون ما دو نوع اوزون داریم. یک اوزونی تحت عنوان اوزون خوب که در لایه استراتوسفر زمین وجود داره و این لایه اوزون یک لایه بسیار حیاتی برای بله. زمین هستش و باعث میشه پرتوهای فرابنفش C و B گرفته بشه و سرطان پوست یا میزان مواجه ما با پرتوهای فرابنفش کم بشه. اما این تحت عنوان اوزون خوب شناخته میشه در برسته. دنیا. اما اوزونی که در تروپوسفر یا لایه که ما باش مواجه داریم در سطح زمین هستش اوزون بد شناخته میشه. این اوزون یک آلاینده هستش که یک آلاینده ثانویه، یعنی خودش به طور مستقیم از منابع انتشار نمیاد بیرون، فقط حاصل واکنش‌های ثانویه هستش که منجر به تولید اوزون میشه بله. و مهمترین اثری که آلاینده اوزون داره برای بیماری‌های تنفسی هستش و اثرات تنفسی و مهمترین عارضش حملات آسمی هستش، هاسپیتال ادمیژن یعنی که مراجعه به بیمارستان هستش و بیماری‌های مربوط به دستگاه تنفسی عمدتاً میتونه اثرات رو داشته باشه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات جامعتون آقای دکتر. جناب آقای مهندس، قرار مقدمه‌ای بر آلاینده‌ها و توضیح مفهوم آلودگی هوا شما زحمت بکشین انجام بدید و این نکته رو میخوایم اشاره بکنیم که الان متوسط اون لیمیتی که گاز اوزون باید در هوا باشه به چه اندازه است و بالاتر از اون چه حالتی هست که خطرناک و در حقیقت بحران سازه برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، روز بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور شما مجری محترم. حضورتون عرض کنم که الحمدلله میشه گفتش که آلودگی هوا برای شهروندان، برای میهنامون اهمیت پیدا کرده و دربارش میپرسن، پرسجون میکنن و یکی از دغدغه‌هاشون در واقع به حساب میاد. آلودگی هوا حالا تعابیر و تعریف‌های مختلفی ازش وجود داره. من تو به صورت کلی میشه گفت در واقع هر گونه آرینده، چه مایع، چه جامد، چه گاز، پرتوهای یونساز و غیر یونساز، بو، صدا یا ترکیبات دیگه‌ای که تو هوا وجود داشته باشه تو مدت مشخص و عرضم به حضور شما که در حدی که بتونه برای انسان، برای ابنیه، برای کل اکوسیستم در واقع دچار ایراد و مشکل بکنه آلودگی هوا گفته میشه. همونطور که آقای دکتر اشاره داشتم ما 6 جور در واقع یا 6 آلاینده معیار رو اندازه گیری میکنیم. آلاینده بسیار متنوع وجود داره. متأسفانه که به صورت معیار و تقریبا همه جای دنیا اندازه گیری میشه. ذرات معلق کمتر از 10 میکرون، ذرات معلق کمتر از 2 میکرون، گازهای مونوکسید کربن، گازهای اکسیدهای نیتروژن، SO2 یا گاز دی اکسید گوگرد و همینطور آلاینده اوزون هستش که اونم یکی از در واقع آلاینده‌های گازی به شمار میره. من در مورد ذرات توضیح کوچیک عرض کنم خدمتتون که همونطور که از اسمش برمیاد PM10 یا PM10 یا و PM2.5 رو ما داریم. PM10 در واقع رو این حساب مد نظر قرار گرفته که این آلاینده به واسطه ریزیش میتونه از سیستم تنفسی ما عبور بکنه و وارد مجاری ریه ما بشه. در واقع آلاینده PM2.5 به خاطر اینکه خیلی ریزتر هست، در واقع کوچکتر از 2.5 میکرون به شمار میره، ریزیش بسیار بیشتره و قدرت نفوذ بالاتری داره. این طیف گسترده ای از در واقع ذرات رو شامل میشه که هر چی ریزتر بشه در واقع نفوذ بیشتری خواهد داشت و هم به واسطه اینکه یک جرم وارد بدن میشه، هم به واسطه اینکه این میتونه جنس خاصی داشته باشه، میتونه آسیبای مختلفی رو به بدنمون وارد بکنه. یعنی میتونه حتی به واسطه سمیتش ما رو دچار مشکل بکنه. این آلاینده ذراتی بودش که بیشتر مورد بحث قرار میگیره. تو آلاینده گازی مونوکسید کربن هستش که در واقع به واسطه احتراق ناقص ایجاد میشه، گاز دی اکسید گوگرد هست، گاز NO2 NO یا اکسیدهای نیتروژن هست که معمولا اینها تو شهر تهران منشأ خودرویی، منشأ حمل و نقلی دارن. حالا همه ناوگان حمل و نقل رو عرض میکنم خدمت شما، اونا که در واقع احتراق توشون صورت میگیره. و همونطور که آقای دکتر اشاره داشتن آلاینده اوزون که آلاینده ثانویه به شمار میاد، مثلا آلاینده CO یا مونوکسید کربن یا آلاینده اولیه است، همون شکل از توی اگزوز خودروها، موتورسیکلت‌ها خارج میشه. ولی آلاینده اوزون با ترکیب چند جور آلاینده به واسطه نور خورشید و گرمای خورشید شکل گرفتنش آغاز میشه در واقع. و هر چقدر ما بستر مناسبی داشته باشیم، همونطور که تو روزهای گرم تابستون، خرداد ما این رو میبینیم، بلخص تو ساعت میانی روز غلظت بالاتری از این آلاینده در واقع تو جو شکل میگیره. همونطور که گفتن تو سطح پایین زمین، اونجایی که ما تنفس میکنیم، بهش آلاینده اوزون و اوزون بعد
مهندس میشه. در چه شاخصی در حقیقت این اوزون در دنیا تعریف میشه و شهر تهران الان در چه؟
خب من در مورد تهران میتونم خدمت شما بله.
استانداردش دنیا چقدر هست؟
خب ما استانداردهای متنوعی برای این آلاینده داریم. این یکی از آلاینده‌ای هستش که در واقع دو جور حساب میشه،
اوریج مشخصی نداره.
عرض میکنم خدمت شما یه استاندارد ارزان ساعتی داره این آلاینده اوزون که میشه ساعت به ساعت نگاه کرد و مثلا تو یک 24 ساعت مقدار ماکسیمومش رو در نظر گرفت. یه مدل هم هستش که در واقع میان 8 ساعت این آلاینده رو اندازه گیری میکنن، اوریج میگن، میانگین گیری میکنن و این رو هم با استاندارد خودش میسنجن. این میشه دو تا عدد برای آلاینده اوزون مثلا تو 24 ساعت گذشته. با هر دو استاندارد اندازه گیری میشه، شاخص در میاد، هر کدوم بیشتر باشه در واقع اون میاد گزارش دهی میشه و به واسطه اینکه در واقع میخوان احتیاط بیشتری بکنن اون شاخص بزرگتره رو میان مد نظر.
همونجور که فرمودید تو ساعت‌های اوج گرما میزان آلاینده میره بالا، توی در حقیقت بالاترین سطحی که میتونه در روز باشه گزارش بشه در تهران چقدره؟ در حقیقت اوریج بین المللیش به چه صورته؟
اصلا من میگم بین المللیشو
استاندارد جهانیش منظورم،
من در مورد چیزش رو بگم تعداد
باشه باشه در واقع از آقای دکتر من می‌پرسم قشنگ
حضورتون عرض کنم که از نظر تعداد روزهایی که ما این مشکل رو داشتیم ما حالا چند سالی هست که در واقع آلنده اوزون رو اندازه‌گیری می‌کنیم معمولا توی ماه‌های فروردین و اردیبهشت مشکلی از این بابت نداریم چون گرمای هوا در واقع نه به واسطه مطبوع بودن هوا به خاطر اینکه در واقع شدت آفتاب و گرما به اون حد نیستش از معمولا نیمه‌های خرداد دهه دوم خرداد در واقع افزایش این آلاینده وجود داره خصوصا تو ساعات بعد از ظهر برای مثال ما آماری که داریم تو سال ارزم بودر شما که 90 تا 95 تا 9 تیر ماه من عرض می کنم از اول سال تا 9 تیر تو سال 90 تا 95 روز ناسالمی روز نامطلوبی به واسطه این آلنده ما نداشتیم
اشاره می فرمایید فقط گاز اوزون
بله سال 96 سه روز در واقع ما به علت این آلنده تا این تاریخ بالاتر از حد استاندارد داشتیم سال 97 9 روز سال 98 تا 9 تیر ما 4 روز در واقع این آلنده بالاتر از حد استاندارد تو سال 97 کلن ما 16 روز به واسطه آلاینده اوزان بالاتر از حد استاندارد بودیم
این که میفرمایید بالاتر چقدر بالاتر بوده اینقدر بوده که
ببینید ما استانداردهای آلاینده‌های هوا برای متخصصین مفهومه منتها چون اعداد در واقع ریز و درشتی و این استاندارد حدود استاندارد داره و معمولاً برای اینکه بخوایم به مردم یا حتی مسئولین گزارش دهی بکنیم خیلی ملموس نیست میان این رو به صورت شاخص در میارن
بله.
یعنی میان از فرم استاندارد از فرم غلظت در میارن میان به صورت شاخص در میارن
نه ببخشید من اینجوری میکنم یعنی سریع تموم بشه خواهش میکنم
شاخص کیفیت هوا در واقع عددیه که بعد نداره و ممیز نداره خیلی ساده است برای مثال اگه هر آلاینده رو میشه اینجوری بررسی کرد اگه بین 0 تا 50 باشه اون آلاینده در واقع تو حدود پاک قرار داره یا خوب اگه بین 50 تا 100 باشه میره توی فیلد سالم یا قابل قبول بالاتر از 100 تا 150 بهش میگن ناسالم برای گروه حساس همونطور که آقای دکتر اشاره داشتن در واقع گروه حساس تعریف شده و برای اونها بیشتری میزان دردسر رو خواهد داشت از 150 به بالا بهش میگیم ناسالم و بالای 200 هم بسیار ناسالم و میریم به سمت بالا
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر یوسف رشیدی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی روی خط ما هستند. درود بر شما جناب دکتر.
خواهش می‌کنم بنده عرض سلام ادب دارم خدمت شما مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه. آقای دکتر خواهش می‌کنم از شما توضیحاتی در مورد گاز اوزون بفرمایید و خطرش بر سلامت انسان.
خواهش میکنم البته من از ابتدای برنامه رو گوش نمی‌کردم
بله متوجه هستم
خب همونطور که میدونید بالاخره اوزون یک آلاینده البته آلاینده بعضی جا چیز خوبی ها ما
درسته.
اوزونی که توی استراتوسفر هستش باعث میشه که نور یووی مضر خورشید به سطح زمین نرسه خب
بله.
ما همیشه اوزون رو در سطح زمین داریم به خاطر که همیشه واکنشی بین اکسیدهای ازاد و اوزون یعنی چرخه طبیعی اوزون و ناکس رو داریم اون چیزی که این چرخه طبیعی رو به هم میزنه و باعث میشه که ما مقدار اوزون بیش از اون مقداری که شاید بشه گفت حد استاندارد بهداشتی هستش فراتر میره این هستش که ما یه سری هیدروکربن‌های نسوخته وارد اتمسفر میکنیم یه سری اکسیدهای ازوت اضافه وارد میکنیم این باعث میشه که ما آلنده اوزون در واکنش‌هایی که با هیدروکربن‌ها هستش و اکسید ازوت تولید بشه خود اوزون اکسید به عنوان یک ماده اکسید کننده قوی به شما میده که در حقیقت برای حتی ضد عفونی کردن هم استفاده میشه ولی اگه در مجاورت بافت‌های بدن قرار بگیره در غلظت بالا باعث تخریب میشه و تخریب که صورت بگیره باعث ورود انواع ویروس‌ها باکتری‌ها و ترکیبات دیگه میشه این یه نکته نکته دیگه هستش که ما وقتی که چرخه تشکیل اوزون رو نگاه میکنیم وقتی که اوزون مازاد داره تولید میشه توسط هیدروکربن ها، در کنارش یک سری آلنده‌های دیگه ایجاد میشه که ما اونا رو اندازه‌گیری نمی‌کنیم معمولا در محیط‌های شهری، مثل آلدهید ها، مثل کتون ها، مثل پروکسی استال نیترات که بعضی از این ترکیبات سرطان زا هستن. بنابراین وقتی اوزون بالا هستش به خودی خودش یعنی که نماینده ای از آلنده هایی هستش که ما اندازه گیری نمی کنیم و این آلنده هایی که اندازه گیری نمی کنیم ترکیبات بسیار خطرناکتری از اوزون هستن. به خاطر همین هستش که به عنوان شاخص آلنده هایی که آلنده های ثانویه بهشون اطلاق میشه ازش نام بردن.
آقای دکتر، بیشترین منبع آلوده کننده در حقیقت یا انتشار اوزون در شهر تهران چی از نظر شما؟
ببینید همونطور که خدمتتون گفتم اوزون چون آلنده ثانوی هست از هیچ منبعی خارج نمیشه، یعنی شما دود از اگزوز خودرو، از دودکش کارخونه اینا اوزون تولید نمیشه، ولی هیدروکربن های نسوخته ای که وارد اتمسفر میشه و اکسیدهای ازو ما تولید اوزون داریم. ولی خب ما اصطلاحا برای اینکه اوزون رو کاهش بدیم بایستی اون عامل هایی که تولید اوزون رو تشدید میکنن رو کاهش بدیم. معمولا تو محیط شهری ما اگه بتونیم تولید آلنده از خودرو به خصوص هیدروکربن های نسوخته و اکسیدهای ازوت رو کاهش بدیم، مقدار اوزون هم کاهش پیدا
می‌کنه. بسیار عالی، ممنون از حضور شما در برنامه. پاینده باشید. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
شنونده برنامه زمین 360 درجه هستیم از رادیو گفتگو. جناب آقای دکتر حسنوند، سوالی مطرح شد نسبت به شاخص آلاینده ازوت که در سطح بین‌المللی استاندارد چه هست و در تهران این مقدار چقدر بالا رفته؟ محبت می‌فرمایید.
شما شاخص اوزون در واقع یعنی آلاینده اوزون مد نظره پیرو فرمایش آقای مهندس روشنی، ما استانداردی که برای اوزون وجود داره به واسطه اثراتی که میذاره 8 ساعته هستش، یعنی اگر مقدار 8 ساعته این آلاینده از استانداردش بالاتر بره میگن اون اثرات مجاز بشتره. هرچند که حتی مقادیری کمتر از استاندارد هم باعث اثرات میشه، اما این اثرات دیگه میشه نادیده گرفته. این اثرات دو تا استاندارد وجود داره، یعنی هر کشوری عمدتا برای خودش استانداردهایی دارن که مبنای این استاندارد در کشورهای مختلف عمدتا یا رهنمود سازمان جهانی بهداشت هستش که این مقدار حدود 51 پی پی بی هستش. بله. یا 100 میکروگرم بر متر مکعب که حالا ما تقریبا 4 سال پیش استانداردمون این مقادیر رهنمود سازمان جهانی بهداشت بود، یعنی 51 بوده.
بله.
در صورتی که در حال حاضر استاندارد ما برگرفته از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست امریکاست و 20 واحد اینو بردیم بالاتر. بله. یعنی استاندارد قبلی ما بوده 51، الان استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست یعنی استاندارد کشور ما، استاندارد هوای پاک شده 71 که برگرفته از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست امریکاست. در حقیقت البته من اینو داخل پرانتز بگم، ما در رابطه با همه آلاینده ها همین وضعیتی داریم. ما استاندارد قبلی برای ذرات معلقمون برای یک آلاینده مثل PM10 بوده 50، در حال حاضر یعنی بعد از 3 یا 4 سال پیش الان شده 150. یعنی وقتی که شما به استاندارد نمیرسید طبیعتاً باید استاندارد رو ببریم. به هر حال در رابطه با اوزون خدمتون یعنی مجددا عرض کنم که ما دو تا استاندارد یعنی رهنمود استاندارد کشور خود ما الان 70 پی پی بی هستش که برگرفته از استاندارد حفاظت محیط زیست امریکاست، یعنی اون میانگین 8 ساعته.
بله.
برای یعنی قبلیمون هم که 51 بوده.
شهر تهران بالاترین گزارشش.
البته بر اساس اطلاعاتی که من از سایت شرکت کنترل کیفیت هوا گرفتم، ما غلظت آلاینده اوزون در چون بر ایستگاه‌های مختلف حساب شده، ما مثلا دیروز بالاترین غلظت اوزونی که در ایستگاه‌های مختلف ثبت شده 168 پی پی بی بوده. فقط در رابطه با شاخص یه بحثی که وجود داره، ما در رابطه با اعلام شاخص در دو جهت توی یعنی در حال حاضر تو کشورمون اجحاف میشه در حق مردم. به چه علت؟ یکی این که ما در همه جای دنیا مقدار ماکسیموم شاخص کیفیت هوا در بین ایستگاه ها رو اعلام میکنن، در صورتی که تو کشور ما حالا اپروچی که وجود داره میانگین اینا گرفته میشه، بنابراین اون میزانی که شما مثلا 208 بوده برای شهر تهران اعلام نشده، یعنی بر اساس اپروچ علمی که در دنیا هستش باید اون میزان 208 ماکسیموم بشه و بعد در رابطه با شاخص کیفیت هوا مقادیری تحت عنوان نقاط شکست برای شاخص کیفیت هوا وجود داره که از 2012 به بعد این اصلاح شد و مقادیر اصلاح شده، در صورتی که تو شاخص کیفیت هوایی که در ایران وجود داره واقعیتش اون مقادیر نقاط شکست هم اصلاح نشده، هرچند که ما در وزارت بهداشت این شاخص کیفیت اصلاح شده هم خدمت همه عزیزان همچه تو سازمان هم برای دستگاه های اجرایی ارسال شده، اما اون اجرا نمیشه. به هر حال در رابطه با شاخص کیفیت هوا الان در سطح کشور، اینو من نمیگم، رفرنس وجود داره، ما شاخص کیفیت هوا یک کشوری رو شما میتونید رفرنس بگید که بر اساس میانگین استفاده میکنه یا نقاط شکستش میاد نقاط شکست قبل از 2012 استفاده میکنه. به هر حال